در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و گران قدرمون، شنونده های بسیار نازنینمون که از رادیو قرآن الان دارن صدای ما رو میشنون، همه دوستان خوب خارج از کشور، داخل کشور، هر کسی در هر کجایی صدا و تصویر ما رو میبینه، سلام گرم ما رو انشالله پذیرا باشه. با سمت خدا امروز مهمان خانه های شما هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید و لحظات مفید و پربار و پربرکتی رو به برکت معارف ناب قرآن و اهل بیت در محضر حاج آقای سعیدی عزیزمون تجربه بکنیم و پشت سر بگذاریم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. انشاءالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم
ان شاء الله. خیلی خوشحالم امروزم خدمت شما هستم.
سلامت باشین. بزرگوار.
یه دلهره ای، یه شوقی در وجود همه ماها موج میزنه برای دیدار فردای همه هموطنان عزیزمون، مخاطبین همیشگیمون. دیگه این قرار از راه رسید و ان شاء الله فردا پنجشنبه همزمان با نماز ظهر است در رواق بزرگ امام خمینی در حرم مطهر رضوی شما رو زیارت خواهیم کرد. حاج آقای سعیدی هم ان شاء الله حضور دارن، حاج آقای فرحزاد، حاج آقای حسینی قمی، حاج آقای ماندگاری، حاج آقای بهشتی، حاج آقای لقمانی، حاج آقای حیدری کاشانی و جمع خوبا. الحمدلله جمع و با حضور شما هم الحمدلله خوش رنگ و لعابتر و پرشورتر و باشکوهتر میشه. به برکت امام رؤوف انشالله جلسه‌مون جلسه باشکوه و پرباری باشه و انشالله این دیدارها تازه بشه و بتونیم لحظاتی رو در محضر و در معیت شما باشیم و با هم به گفتگو بنشینیم. این دعوت من، برنامه سمت خدا و همه کارشناسان عزیزه که انشالله فردا تشریف بیارید و انشالله شما رو زیارت بکنیم. حاج آقای سعیدی هم که گفتم هستند و انشالله دوستانی که دوست دارن با کارشناسان عزیزمون لحظاتی اگر فرصت شد صحبت بکنن و گفتگو بکنن، انشالله این فرصت اونجا فراهم هست. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
به لطف خدا.
شما هم خوشحالید برای فردا انشالله؟
بله. گفت آشیر قرمز دنیاست و پناهگاه عالم.
بح بح بح.
آمده هم شاه پناه هم بده. اونجا پناهگاه عالم، آدم میره اونجا یک حس خوش اطمینان و آرامش، حس خوش اینی که ولی بالا سرشه و حس خوش اینی که مثل یک پدر مهربان، امام تشبیه شده به پدر مهربان، جا احساس میکنی بالا سرته و داره اون دست رعوف رو سرت میکشه. چقدر آدم قلبش آروم میشه. من اشتیاقش که جای خود داره، من الان دلم داره پرواز میکنه اونجا. انشاءالله خدا قسمت کنه برای همه اونایی که آرزو دارن انشاءالله.
این نکته همیشه تو ذهن ما بود، مکررم گفتیم که وقتایی که عازم سفرهای زیارتی میشیم، جدای از این که حالا همه دوستان نائب و زیارشون هستیم و به نیابت از اونها سلام میکنیم و زیارت نامه میخونیم، دلمون واقعا با اونهایی که به هر دلیلی نتونستن بیان بماند، که حالا با همت شما خیلی از دوستان عزیزمون همین ایام هم در مشهد هستن، اونهایی که تا به حال چشمشون به گنبد و بارگاه امام رؤوف روشن نشده، حالا دلشون گره خورده به پنجره فولاد، اونهایی که تا به حال کربلا نرفتن، در حد وسع و بضاعتمون تلاش میکنیم تا همه اونهایی که آرزومند زیارت حضرات معصومین هستن به آرزوشون برسن. ولی در این حال فردا انشاءالله نائب و زیاره همه تون خواهیم بود و برای رفع گرفتاری ها و مشکلات هم مخصوص دعا خواهیم کرد. تا جایی سعی که خدمتون هستیم چی برامون آورد امروز؟
خب خدمت حضرت امام و خدمت احادیث بسیار زیبای 40 حدیث حضرت امام هستیم. حدیث 20
اخلاص.
و واقعا بحث شیرین اخلاص. خدا انشاءالله رزق هممون قرار بده
انشاءالله.
آن چیزی که رنگ و بویی است که به تمام افعال ما میخوره و اونو ارزشمند میکنه، یک ماهیت بسیار زیبا، یک نیت بسیار درخشنده، یک عملی میتونه با اخلاص بسیار ارزشمند و همون عمل بدون اخلاص خیلی بی ارزش و در مقابلش حتی توی دایره مختصاتی که میچینیم برای ارزش اعمالات تو منفی ها هم بیفته.
اون نخ اسکناس و عیار اعمال و کار
اخلاص. اخلاص. حدیث بیستم که به قول حضرت امام میفرماید از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی هست، حدیث بسیار موثقه. ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام هستش، فی قول الله تعالی، در تفسیر این قول یه قسمتی از آیه قرآن هست، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای اینکه خداوند ابتلا داشته باشد، امتحان داشته باشد، ببینه کدوم یک از شما احسن و عملا، از حیث عمل عملتون بهتره. قال علیه السلام لیس یعنی اکثرکم عملا. این معنی احسن و عملا را حضرت تفسیر می فرماید، منظور از حسن عمل کثرت عمل نیست، ببینم اکثر و عملا نیست، خدا اینجوری نیستش خلق موت و حیات کرده باشد تا ببینه کدومی که از شما بیشتر عمل میکنید. تصویرهای حجمی که تو ذهن ما از اعمال هست، این خطای بزرگیه که معمولا تو محاسباتمون داریم، حجمی به اعمال نگاه میکنیم. به قول حضرت امام صادق علیه السلام اکثر و عملا ملاک نیست،
احسن و
عملا، احسن و عمل. ولیکن اصوابکم عملا، اونی که به ثواب نزدیکتر، ثواب با صاد به معنی درست، ثواب با سه نقطه به معنی اجر و پاداش نیکوست. نه، خداوند اینجا میگه اسوب است، اونی که به واقعیت درست نزدیکتر است، اینو خداوند میفرماید. و انما الاصابت خشیت الله و نیت صادقه و الخشیه، میگه اون درستی اینه، خشیت در عمل، یعنی اون حسن عمل، بهترین نوع عمل اینه که خشیت توش وجود داشته باشه، خشوع. آدرس یک کوچولو بدیم میریم سراغش. در مقابل خشیت ما تکبر رو داریم دیگه. یعنی به جایی که او را ببینی خودت را ببینی در عمل، در مقابل خشیت میشه غیر خدا، خودت را ببینی، دیگری را ببینی، چی رو ببینی، همش میشه غیر خدا. و نیت صادقه، نیتی که توش دروغ نباشه، خودمونیش اینه 4 رکعت نماز ظهر قربتن الالله هست یا نیست، کمک میکنم به فلانی چون خدا دوست دارد، دارم از رزقم پخش میکنم، دارم از اون چیزی که خدا به من رزق کرده، خدا توش هست، یعنی نیت صادقه. عملم مثلا صدقه دادنی که دارم توش صداقتم دارم یا نه، پناه بر خدا، اینا ملاکاشه.
انما نطعمکم لوجه الله که تو سوره حلقه هممون خوندیم، وقتی یه معیار اونجوری داریم.
احسن، مثال خوبی زدید، از همینجا من بحث رو شروع کنم، حالا یه مقداری از روایتم هست. حضرت امام این مثال رو میزنن، میفرمایند یعنی واقعا هر کسی 2-3 روز گرسنگی بکشه، این آیه در مورد صادقه یا نه؟ یه صدیقه طاهر سلام الله علیه باید باشه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید باشه، پشتوانه نیت علی حبهی باشه، حالا به بچه این که خب رو به خدا نسبت بدیم، باید اونا باشه. بله، وقتی اونا انجام میدن عمل یه طوریه که تو قرآن ذکر میشه، به عنوان بهترین اعمال هم گفته میشه، وگرنه هر گرسنه موندنی روزه نیست و هر عملی هم اون درجه عمل رو نداره.
ته اخلاصه،
لذا تو قرآن هم از این عمل ذکر میشه. ثم قال الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل، باقی ماندن عمل، این که عمل فاسد نشود نگرش داری تا روز استفاده، این سخت تره از خود عمل انجام دادن. باز از امام صادق علیه السلام شبیه این فراز روایت رو هم داریم که این که آدم خودش رو برای عملی خالص کنه سخت تر از انجام دادن خود اون عمله. ایداد بیداد این همه عمل سختی، گرما سرما، روزه بگیر، نماز بخون، انفاق بکن، از پولی که داشتی به دیگران بده، یعنی اینقدر سخت نیست که خالص کردن عمل. آره، یعنی که یه جایی برای خودمونیش اینه، برای حال کردن خودم نباشه، خدای فقط برای تو باشه، برای دیدن دیگران نباشه، فقط برای تو باشه، این سخت‌تر میشه. اشد من العمل، سخت‌تر از خود عمل. این که نگرش داری عملی حتی انشالله بهش میرسیم خالصانه است، شروعش خالصانه است، ادامهش خالصانه است، تمومم میشه خالصانه است، یه سال دیگه ریا میکنی واسه کسی دیگه خرجش میکنی، تمامه، نگه ابقاء نداری. به قول حضرت ما میفهمد مراعات عمل، میگفت
حفظش کنی.
بله، باید حفظش بکنی. یه وقت من میگم گفت کشور گشاییست و حفظ کشور، تو قدیما میگفتن اینو، حالا مثل انقلاب، یه وقت انقلاب کردن است، یه وقت حفظ انقلاب است، دومی مشکل تره، یه وقت عمل کردن، یه وقت حفظ عمل است، تا زمانی که کارنامه رو بخوان رو کنه، آقا من اینو تا اینجا رسوندمش، خدایا برای غیر تو خرجش نکردم، نگهش داشتم. و العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله تعالى، تعریف داره میگه اون حضرت. میدونی عمل خالص چیه؟ اون چیزیه که اراده نکنی، دلت نخواد، خودمونیش، دلت نخواد که حمد کند تو را دیگری، به هوای اینه که به به آقای فلان، ماشاءالله آقای فلان، به هوای اون نباشه. ببینید یه نکته مهمی رو بگم که به موقعش میرسه، ما وظیفه داریم از خوبی دیگران تعریف بکنیم، خودش برای ما ثواب نوشته میشه، ماشاءالله پسرم، دخترم، فلانی اهل نماز اول وقته، ماشاءالله اینطوری، این تکلیف من هست.
بله.
اما اون اگر به نیت این ماشاءالله گفتن من و تعریف من بیاد جلو واسه عبادت، اون خطاست.
ما تعریف کنیم، او توقع تعریف نداشته باشه
و هدفش این تعریف ما نباشه، وگرنه خود این تعریف جاهای مختلف از حضرات اهل بیت علیهم السلام بارک الله مثلا به سلمان فارسی داریم، جاهای مختلف اینجوری تعریف ها رو داریم،
پیامبر یا حسن الحسن،
بله بله، اصلا تحسین میکردن حضرت. پس حواسمون باشه این تحسین کردن ما مشکلی نداره ها، اون نیت طرف مقابله. یه مسئله شرعی کوتاه بگیم، تو مسئله ربا اگر من یه پولی رو به کسی قرض بدهم مستحب است اون آقا که میخواد به من پس بده یه چیز اضافه تری، هدیه ای مثلا روش بذاره به من بده، اما همینو اگه من شرط بکنم حرام میشه، بگم آقا اگه من 1,000,000 به شما قرض بدم، بگم 1,000,000 تومان به من بده، این ربا میشه اضافه تر. پس یه وقت شرط من است حرام میکنه قضیه رو، یه وقت تکلیف شماست مستحب میکنه، با اینکه همون 1,000 تومان است از جانش
قصه فرق میکنه.
بله، قصه فرق کرد و واقعش هم همینه که حواسمون باشه به نیت تحسین دیگران عملی رو انجام ندیم. تحسین دیگران یعنی من تحسین خدا و تحسین دیگران و حال کردن خودم و همین حرفا قاطی داشته باشه. اخلاص خالص بودن در مقابلش همین قاطی داشتنه. و نیت و افضل من العمل، اصلا خود اون نیت اولیه افضل از فضیلتش بیشتر است از عمل. این فراز از روایت شبیه های دیگه هم داره از حضرات اهل بیت علیهم السلام. الا آگاه باش و ان نیت هی العمل، اصلا نیت همه عمله. به این معنی که میگیم آقا نگاه کن ببین چی کاره ای با دلت، مسجد ساختن خوبه یا بد؟ خب اگه خوبه پیغمبر مسجد و نبی عالی، آخه یه سری هم مسجد ساختن، مسجد ضرار ساختن، پیغمبر دستور داد تخریبش کنید، زباله‌دونی کردن، پس بالاخره پیغمبر چرا تکلیفش راجع به مسجد روشن نکرد؟ آخه مسجد با دو نیت ساخته شد، یکیش اساسش اسسه بود، اساسی که بود علت تقوا بود، تقوا بود، یکی اساسش بر نفاقه. بدونیم اون نیت ساخت مسجد، کارایی مسجد دیگه احترام نداره مسجدی که اینجوری بود. خود پیغمبر شنیدید قصهش، خودش دستور میده تخریب بکنی. این ننیته یل عمل، اصلا خود عمله دیگه، مسجد بودن موضوعیت پیدا نمی کنه، زرار بودن و مسجد درست بودنش. ثم تلا قوله عز و جل، تلاوت کرد حضرت قول خداوند، قول کل یعمل علی شاکلته، هر کسی به شکل خودش عمل میکنه، یعنی علی نیته.
نیته چیه؟
شاکلته همون نیت است، هر کسی به اندازه نیتش عمل میکنه، هر کسی عملش منطبق حسابرسیه به عملش بر اساس اون نیتشه. خب مسجد ساختی، مردم همه گول خوردن، کمک کردی، انفاق کردی، همه گول خوردن، همه بودن به به آقای فلان، خدا هم میشه گول زد؟ نه، چون نسبت به نیت ما خدا آگاهه، برا من بود یا نه، ارزشش. یه وقت یه ساختمون کلنگی، نمیدونم این مثال رو براتون زدم یا نه، ولی خب خالی از لطف نیست، عرض بکنم، یه ساختمون کلنگی کنار خونه شما هست، میان خرابش میکنن و میسازن، یه دو سالی هم خاکش رو شما میخورید، یه برج چند طبقه میسازن، ساختمون، مهندس میاد در خونه شما، ببخشید یه چند لحظه تشریف بیارید دم در، بفرمین امرتون، اومدم خدمتون، خواستم بگم که این ساختمون رو من ساختم، از بهترین مصالح استفاده کردم و از شیشه های دو جدار هست، نمیدونم طراحی و مهندسیش بهترین و جدیدترین مهندسی روز دنیاست و هی شما هم صبر میکنید، خب امرتون رو بفرمین های مهندس، خواستم بگم این مزد منو بدید من برم. آقای مهندس، مزد برای چی؟ شما میگید این کار بدیه، شما میگید این ساختمون اشکالی داره، من هزار دلیل و مدرک میارم که این بهترین مهندسی روز دنیاست، هی میگی نه من کاری به بدی و خوبیش ندارم، اصلا ساختمون رو تحلیل نکردم، مگه برای من اخلاص، مگه برای من ساختی که من پولش بودم، برای دیگریه، هی شما داری رو نوعش میگی، فلانی اختراع کرده به بشریت خدمت کرده، فلانی انفاق کرده، فلانی نماز خونده، دیگه نماز که عبادت بالاتر نداری، اما برای خدا نبوده. آیا ببینید شرع رو اصلا گذاشتیم کنار، عقلتون اجازه میده بریم پیش خدا بگیم خدا یا کاری رو برای تو انجام ندادیم ولی مزدشو تو باید بدی؟ اینو ببینیم عقل کسی میپذیره؟ عقل یعنی شما توی دادگاهی این آقای مهندس بگه من میرم شکایت میکنم خونه به این خوبی رو نمیخوای مزدشو بدی؟ هیچ دادگاهی نمیپذیره، چه مسلمون باشن چه کافر باشن، کار برای خدا، مزدشم برای خدا، کار برای غیر خدا روایت داره میگه اون دنیا آدم ها میرن برای کسایی که کار کردن، برای کسایی که غیر خدا
همون بوده. که ریا کردی
میره اونجا، خدا میگه خب ریا کردی، خب برو ازش بگیر دیگه، مگه برای اون انجام ندادی؟ خدا میگه من نعمت شریکم، بهترین شریک، میری نگاه میکنی میبینی ایداد بیداد، دست اونم که خالیه، که گفت کوری از ساکش کوره دگر شد، اونجا که عالم فاقس، عالم فقر، اتفاقی نمیفته. پس اخلاص،
این نماز رو برای اون خوندی، مسجد رو برای اون ساختی، حالا برو مزدش هم از اون بگیر،
انفاق رو برای اون کردی، کف از گناه پناه بر خدا، گناه نکردی، حالا میریم تو بحثش، گناه نکردی ولی برای اینکه دیگران بگن عجب آدم خوبیه، زهد داشتی، اصلا دوری از دنیا، زهد داشتی، کف نفس زهد داشتی، زاهدانه زندگی کردی ولی برای اینکه دیگران بگن به به فلانی زاهده،
چه آدم زاهدیه،
واقعا این اجر آدم زاهد رو میبره، این با گناه بازی کرده، تو ابزارش فرق میکنه، ابزار. مگه ما مثلا این دواعش داعشی ها که میامدن سر میبریدن میکشتن آدم ها رو، الله اکبر میگفتن، کارشون درست میشد، قتل قتله، چه الله اکبر بگی چه نگی، اخلاص عمل اینه، قتله، یه وقت صورتش نماز خوندنه، صورتش روزه گرفتنه، صورتش وگرنه این گناه شریک. تازه علمای گذشته و بعضا بعضی از علمای امروز ریا رو به این عمل مبتل خود عملم میدونن، بدایت المعارف رو ببینیم، خود عمل رو مرحوم مظفر اونجا استدلالش رو میاره و بعد از دیگران هم نقل میکنن که چجوری خود عمل ظاهری رو باطل، یعنی عملی که توش ریا شد باید قضاش کنی نمازو نمازه رو باید قضا کنی. حالا به همین مقدار بحثمون، یک بحث فصلونی ایشون دارن حضرت امام که حالا من سریع ازش رد میشم، که توی تبارک الذی بیده الملک و هو على كل شيء قدير، ابتدای آیه الذي خلق الموت والحیات، میفهمد که موت و حیات رو خداوند خلق کرد، یه عبارتی ایشون امام داره که موت رو خداوند اینجا به معنی وجود عدمی نمیدونه، مسئله عدمی نمیدونه، موت خودش وجود است، خودش ایجاد کردن است،
نه که نیستی باشه،
نیستی باشد. موت در واقع همون تغییر حالت است. خدا همون کسی که حیات رو خلق میکند، موت یعنی آن تغییر از حالتی به حالت دیگر رو خدا هم خلق میکنه. این یه عبارتی است که گفتم خالی از لطف نیست و یک فسطون رو رد نکنه. منتها در نگاه افرادی که دنیا پرستی و دنیا طلبی و نگاهشون محدوده به دنیاست، دنیا رو نیستی میبینه.
نگیم فوت.
بله.
وفات.
وفات هست و از استیفای جان از این دنیا به جان دیگه. وقتی بچه نگاه به کار شعبده باز میکنه، بچه کوچولو نگاه میکنه، تعجب میکنه، چون میبینه این کلاه یا اون لیوانی که برداشت، اون قطعه که داخلش انداخت، نگاه میکنه میبینه نیست. اما آدم بزرگ میتونه نیستی رخ نداد، یه جای دیگه پنهانش کرده. بله. از حالتی به حالت دیگه است. اگر حالت کودکانه، حالت با اون کودکانه نگاه به دنیا کردیم، بله موت همون نیستی ترجمهش میشه. بزرگ شدن رو من خیلی عرض کردم خدمت عزیزان، نیاز به نگاه، بزرگ شدن نیاز به این داره که تعقل، نگاه به روایات، این که من بدونم از یه افق بالاتر گول نخوریم از شعبده باز دنیا که وقتی مرگ رو نیستی جلوه داد شیطان، وقت برای هستی و لذت در همین دنیا و دست و پا میزنه آدم. و این دست و پا زدنش هم غرقش میکنه هم به نتیجه نمیرسونتش. در اشاره به توجیه نسبت ابتلا به حق تلا، این که خداوند میگه لیبلوکم، اینو قبلا هم یه عرضی داشتیم. ببینید ماها امتحان میگیریم، معلم مدرسه امتحان میگیرد که بفهمد کی درس خوانده کی درس نخوانده. خدا که این در موردش متصور نیست اصلا، خدا همه رو خبر داره. یه وقت ما امتحان میگیریم بچه ها مجبوره به درس خوندن بشن، یه وقت امتحان میگیریم بچه ها بفهمن چیا رو بلد نیستن، خودش هم جهل مرکب داره.
بله خب.
آره.
بله.
من یه وقتایی اتفاق خیلی هم میفته، سر کلاس درس میدم، عزیزان میگم مثلا بچه ها همه متوجه شدید؟ بله. مثلا متن عربی فارسی ترجمه شده، تموم شد. فردا میبینیم 3-4 تا سوال جدید طلبه ها دوستان میان سر کلاس میپرسن. خب شما که همه دیروز گفتید متوجه شدید، چرا امروز دارید همونی که گفتید متوجه شدید و سوال میکنید؟
اون نقاط ضعفشون رو متوجه میشن.
وقتی میره مباحثه میکنه، وقتی میره خودش مطالعه میکنه، میبینه توجهش نسبت به مطلب، این که متوجه شدم، جهل مرکب بود، متوجه نبود.
فکر میکرد که میتونه،
فکر میکرد که متوجه شده، لذا فردا میاد همون مسئله ای که گفته متوجه شدم و سوال میکنه. ابتلاعات خداوند اینجوریه، ما رو متوجه میکنه، تکونمون میده، آی حواست باشه اینجا نقص داری، یا مخصوصا برای اهل معرفت لطف خدا اون جاهایی که یه ذره بگیرتشون خب بگن ماشاءالله چه درسی خوندیم، چه علمیتی داریم. بسیاری از بزرگان داره میگه تو نمازشون حمدشون رو یادشون میرفته، حمد و یادش میره. خدا یه وقتایی لطف میکنه، ابتلاعات اینجوریه که یهو یادش بیفته ببین این حافظه، این فکره، اینا رو فکر نکنی خبریه ها، منتها چون دوست دارم این ابتلا رو برات میارم تو دارایی،
که تو یادت بره.
بله، که تو یادت بره و بدونی این حافظه 50 ساله داری حمد میخونی، کلمه بعدی رو نمیتونی بگی. اینو من دارم لطف میکنم بهت که حواست رو جمع بکنی.
حافظت هم دست ما،
اعتماد به نفس به این معنا نکنی، همه چی دست ماست، حافظت هم دست ماست و اون چیزی رو از یادت میبرم که اتفاقا 100,000 بار تو عمرت گفتی. و اینا نتیجهش برای بزرگان شکره ها، میگه الحمدلله خدا رو شکره، و براش لعزیدن نکنه، خودش اضافه میشه، خودش
تلنگره براش.
بله، گاهی به همین اندازه تلنگر زود برمیگرد. در بیان آن که خشیت و نیت صادقه موجب ثواب عمل است، ثواب به معنی ساده شو با اون معنی به درست ثابت کردن. بله. خشیت یه اشاره‌ای داشتیم تو خود متن حدیث، این که من بدانم در محضر خدا، این که بدانم برای هیچ کسی به جز خدا و برای خودم اصلا ارزش نداره کار بکنم، خشوع، خضوع. اما اگر کبر اومد، اولین مشکل شیطان ابا و استکبر و کان من الکافرین، کبر ورزید، خودشو دید، من جلوی این سجده کنم؟ همه حرف شیطان همون بود، خودشو بالاتر دید، عبادت خودش موضوعیت پیدا کرد. یه وقت من نگاه میکنم، مثال میزنم، نماز اول وقته چقدر ارزش داره، مسجدم یه وقت اگر خدایی نکرده نجس شده باشه آدم باید بره تطهیر کنه. واقعا شما مقایسه میکنی میگی ای خدا گفته اینجا مسجد تطهیر کردن، باید زود تطهیر کنی، نمازه رو میتونی بندازی مثلا یه ساعت دیگه بخونی، الان باید آب بکشی. پس بالاخره یعنی نماز ارزشش بیشتره یا نجاست؟ آقا بعضی از وقتا درست نماز اون ستون دین ماست، پایه است، اما یه واجبای موقت فوریه.
تو باید ببینی دستور و تکلیفت چیه.
همین نتیجه همین. تکلیفت الان چیه؟ حالا یکی خیلی مقدس بشه مثلا مقدس بازی در بیاره بگه نه نماز اوله، وقت میخوای برات روایت بخونه. آقا تکلیف الان این که آستیناتو بزنی بالا، تست هم نجس بشه، شیلنگم بیاری اینجا آب بکشی، نمازم اینجا نمیشه بخونی. حالا بعضی از علما دارن که اگه تا نماز بخونه اشکال داره، بعضی تو اجتماع امر و نهی مسئله شرعی خودش، بعضی میگن قبوله. ولی حالا حواست باشه من مجری تکلیف هستم. اخلاص یعنی این. خدا رحمت کنه رفتگان همه رو. یه وقت مرحوم پدر ما برام رحمت شد، خدا رحمت کنه، گفت یه وقتی که من میرفتم جبهه، با اینکه بلد بودم، هم تکتیراندازی بلد بودم، هم یه دستگاهی هست RPG 11 بهش میگم برای تانکای خیلی که اونایی که به عمقش باید نفوذ بکنه RPG، میگم اونو بلد بودم، دورش رو دیده بودم و اینها. گفت اما وقتی میرفتم همه اینا رو مینوشتم، گفتم آشپزی هم بلدم، من RPG 11 هم بلدم، تکتیراندازی هم بلدم، رانندگی هم بلدم.
کجا به این
به درد میخوره،
تخصصم نیاز داره.
همین. میگفت من دنبال نمیکردم که کجا باشم، کجا بودن خودش یه ذره نفس قاطیش میشه، ببینم کجا به درد میخورم، اینا هست، کجا نیاز داری، چشم من اومدم اینجا برای اینکه نیازی رو رفع بکنم.
اگر یه پزشکم ولی اینجا تو آشپزخونه به من نیاز دارن، مثلا من برم تو آشپزخونه آشپزی.
فهم تکلیف، فهم تکلیف
خیلی نکته مهمیه.
بله بله. و میفرماید که کار کردش اینه، قوای طبیعیه را خاضع قوای عقلیه کند. اصلا این خضوع و خشوع همینه. قوای طبیعیه لعمارتون به سو بودن نفس، نفسانیات، اینا رو خاضع کنه. خاضع کردن یعنی تحت کنترل در آوردن، زیر مجموعه قرار دادن. اصطلاح خضوع رو به رام کردن اسب هم میگن. اسب وحشی رو حتی بعضی جاها شکار میکنن، اسب رو یعنی میگیرن، انقدر میدوننش، حرکتش میدن، با یه رموز خاص خودشون رامش میکنن. میگه این قوای نفس سرکشت رو رامش کن، دهنه بهش بزن. یه سری از مواردش هم حضرت معالت تو این کتاب نیست، بازشون اشاره میکنن به خسته کردنشه. باید یه جایی بهش نیرو ندی، خستش کنی. امیرالمومنین علی علیه السلام در مشقت رو اونجایی که مطرح میکنن در خطبه متقین هست، میگه یک مشقت ها یه جوری ازش کار میکشه خسته بشه، رام بشه. میگه آقای حواست باشه، اینجا امیر منم، امیر عقله، اینجا امیر شرعه، قرار نیست هرچی تو بگی بشه، گوش بده، اخلاص این. بعد ایشون اشاره میکنن به نیت صادقه، همون اراده خالص، نیتی که میکنم از همون اولی که شروع میکنی، خدایا برای تو و نه برای غیر تو. حالا اگه عربیش هم بلد نیستی، خدایا فقط برای تو اومدم، چون دوست دارم، خدایا چون تو مؤثر فی الوجودی، خدایا چون تو خدایی،
چون تو گفتی.
من چشم، خدایا من عبدم، من بندم، هیچی از خودم ندارم. قرار بر این است که گفت اومد در خونه عاشق، عاشقی اومد در خونه معشوق، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو تو الان تو عاشق نشدی.
منم.
گفت بعدش یه چند سالی اومد و در زد، گفت کیه؟ گفت هر کی از تویی. گفت حالا عاشق شد. حالا عاشق، اون خضوع، اون اراده خلوص. بریم تعریف
خیلی آقا اوزا پس مرکز خیلی عبد
همینم هست، اخلاص. لذا میگن درجه اخلاص اون درجه بالاشو میگن عرفا، گاهی در 30 سال، گاهی در 40 سال عبادت، بعضش یه هم میرسه که حالا اینجا بود دیگه، هیچ شوقی به بهشت نداره دیگه، هیچ ترسی از جهنم.
از علی آموز اخلاص
عمل. همینه دیگه، همیشه فقط میشه واسه خدا. یه روایت بخونم شیرین از امام صادق علیه السلام. حضرت میفهمد یه سری آدم ها هستن اون دنیا، ملائکه نگاه میکنن اینا نامه عملشون پاک، خدای چرا نامه عمل این خیر توش نیست ولی بهشتیه؟ خداوند میفهمد اینا انقدر خالص بودن، نمیخواستن هیچ کس از عملشون خبردار بشه، حتی رقیب و عتیدی که مینویسن، دو فرشته‌ای که مینویسن، خودم میدونم و خودش، خود من خدا میدونه و خودش. ما با هم دیگه حساب کتاب فلسه تو نامه اعمال هم نیست، دیگران ببینن سرافرازی باشه مثلا به واسطه، خودم و خودش میدونه. لذا اعمال به نیتهای خالصانه درجه پیدا میکنند، اندازشون فرق میکنه. شون میفهمند ادخال رضای غیر حق در عمل باعث ریا، اون چیزی که اخلاص رو میگیره، رضای دیگری رو دنبال کنن. حالا این دیگری یا خود منم یا افرادی که کنار من هستن. اینی که این کاری که انجام میدم، این کاری که انجام میدم چقدر، حالا تو شبکه های مجازی میگه چقدر لایک میخوره، چقدر پسندیده میشود از جانب دیگران،
چند نفر میپسندن،
میپسندن این کار منو. حالا این کار من یه وقت عبادت هست برای خداست، یه وقت برای دیگران است. ظاهرش یکیست اما باطنش زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه. یه وقت این گونه از عبادات را حق تعالی به واسطه ضعف و رحمت واسعه خود به یک مرتبه قبول فرموده. بله، یه وقت آدم یه عملی رو داره میگه به واسطه حب به بهشت، ترس از جهنم، میگه خداوند نه به عدالتش بلکه به رحمت واسعه خودش میگه باشه اینا هم قبول. دیدیم ما با بچه ها بازی میکنیم اینا بلد نیستش، میگیم باشه اینا درست گفتیم مثلا. خدا به رحمت واسعش میبخشه، اما قبول اینجا با قبول نماز امیرالمومنین، با اون نماز خالصانه فقط برای خدا، گفت قبولم درجه داره، اخلاصم درجه داره.
ما دلمون خوشه که خدا در همین اعمال رو قبول،
خدا بیاموزه، خدا نور به قبرش بماره. آی مجتهد اون رو سوا کردن کراهت داره، خدا کراهت داره، در هم بپذیر. آره، با همه خوبا در هم بپذیر. اما هیچ کدوم از این حرف‌ها باعث نمیشه که تلاش من در رسیدن به اون خلوص اصلی کم بشه. بالاخره سنگ طلا هم که از رودخونه هم که جمع میکنه، از کوه هم که به دست میاد، اینا خریدار داره، طلاست. متا وقتی خالصش کردی یه حجم خیلی کوچیک‌تر با یه قیمت خیلی بالاتر.
دقیقاً.
بله. اینو حواسمون باشه. اینو بهش میگن اون طلا خالص، خالص رو میگن عبادت احرار. حرن. آزاد، حتی از حب بهشت و ترس از جهنم هم آزاد.
فقط و فقط به خاطر خود خدا.
فقط مال خداست. گو با حلوا حلواست دهن شیرین میشه. از این چیزا خدا بچشون تا آخر عمر یه دورکتی نماز اینجوری هم داشته باشیم. شیرین میشه. باید دل خالی از اغیار گردد و در آن غیر حق راهی نداشته باشد. اصلا روح نفوذ دلتو ببند، وگرنه دلت بهش بسته میشه، متمایل میشه. ما هیچ وقت هوس چیزی رو که ندیدیم، هوس چیزی رو که نچشیدیم نمی کنیم. اگر محبت دیگران رو آدم تو دلش اصلا راه نیفت، گفت من دنبال هیچی نیستم، محبت خدا رو چشیدم و دنبال اون میکنم، اصلا هم نیت عملش کج نمیشه، به اون جهت سوق پیدا نمیکنه. تعریف اخلاص رو این گونه فرمودن: الاخلاص و تصفیت العمل من کل شعب، از هر شائبه ای خالص باشه،
هر ناخالص،
هر ناخالصی، هیچ چی توش نباشه. یعنی چی؟ رضای مخلوق دیگری درش را نداشته باشه، چه خودت باشه مخلوق، چه خودت باشه چه دیگری، چه راحتی خودت باشه، حتی اثرش رو دنبال نکنی. صدقه میدم تا رفع بلا بشود. این که لازمش همینه، اهل بیت علیه السلام فرمودن صدقه رفع بلا میکند. نه، من هدفم رفع بلا باشه، خدای صدقه میدم چون تو گفتی، و لازمه اش این است که رفع بلا هم میشود. این لازمه شه، هدف نباشه. این حضرت امام میگه که از راه های ایجاد اخلاص رو میگن دیدت بلند، همت میگن دیدت بلند باشه، خودی خدا رو نشونه بگیر. این قایت ها خودش میاد،
میاد.
آها، خودش میاد. اینا لازمه ی عمله، خدا عهد کرده اینجوری باشه، ولی خود خدا رو نشونه بگیر. اگر این شو خدا یا برای تو سلامتیش میاد، مسائل دیگرش میاد، همش با هم دیگه میاد.
اون حالی هم که وقتی دنبالشیم اونم میاد،
اونم میاد. هم مثال زیبایی که فرمودید. آره. خدا رو نشونه بگیر حال من. اما اگه دنبال حال بودی، خدای کمرنگه، برای خودت داری ترجمه میکنی یه چیزی رو. برای خودم، برای خودم. یه وقت یک گروهی رو ما مشهد برده بودیم، یه جوانی بودش، سال اول دانشگاهش بود، حالا یا دانشگاه نرفته بود. یه وقت به من گفتش که حاج آقا من حرم نمیام. ما همه گروه ها اومدیم مشهد بریم. گفت نه نه نه، من پارسال که اومدیم حرم به امام رضا علیه السلام، گفتم من فلان دانشگاه قبول بشم، حتی اگه به صلاحم نباشه و اینا، خدا یا امام رضا من باید قبول بشم این دانشگاه. گفتم که اول همون کلامی که گفتم ببخشید یه سوال داشتم، ما امام رضا علیه السلام، حالا با یه عبارت شاید یه ذره تندتر از اینم عرض کردم، قرار است کارگزار نیتهای ما باشه؟ مثلا ما لیستی تهیه میکنیم میریم امام رضا عمل بکنه، واقعا کار کرده امام رضا علیه السلام اینه، برای این میریم حرم؟ خب بله، اینم بالاخره ماها کارامونو میگیم، اینا به ولی نعمت ما بجو سر ما جاره، اما کار کرد اینه یا اونی که ظاهر است، اونی که میگه عاشقتم امام رضا اومدم الان تو درگاه تو هم، اگرچه رعفت تو، اگرچه بخشش تو، اصلا کنار تو بودن یه چیز دیگه است امام رضا، من تو رو وسیله سبب متصل عرض و سما میبینم. گفت چون به گلستان آمد دامنش از دست برفت. خیلی من شنیدم آره. ازش هم میگه حاجتم یادم میره، میرم تو محضر امام رضا وای میسم، مست میشه با امام رضا علیه السلام شروع میکنه،
تازه کلی حرف از قبل آماده میکنه، میره اونجا یهو میبینه هیچی یادش نمیاد.
بیان اخلاص بعد از عمل، یه مطلبی رو عرض کردیم، گاهی اخلاص مال بعد از عمل یعنی چی؟ یه عملی رو شما خالصانه شروع میکنی، وسطش یهو یه اتفاق میفته، گفت اون عارفی که نماز خالصانه ای رو در مسجد شروع کرد، یهو دید یه صدایی میاد از پشت پرده، نماز رو طولانی کرد، قدرت نماز و ولوالین و اینا، بعد از یه چند دقیقه گذشت، ساعتی گذشت، دید صدا میاد، نماز رو اضافه کرد، نزدیکای صبح بود، رفت پرده رو کنار زد، دید سرد بوده، یه سگی اومده تو.
عجب.
اولش الله اکبر قربتن الله بود، ولی وسط
خراب
شد، زد کنار. چقدر خدا قشنگ گوشمالی میکنه، ببین واسه چی خوندی،
فکر یکی اومده اونجا. آره. گفت حالا بیام نماز،
بیام نمازو که تعریفم به به آقای فلانی داره اینجوری میخونه،
چه تهجدی،
وای حیف وقت. گفت تو اون موقع بخوابی، تو نیز اگر بخسبی به که در پوستین خلق افتادی. آیا وقتی نصف شب بود اومد بلند شد دید همه دارن خوابن، این داره نماز میخونه، گفت تو بخوابیدنت بهتر. لذا این اتفاق میفته، گاهی عمل با اخلاص تموم میشه. این قسمت دوم بود، عمل با اخلاص شروع میشه، تمام شد، پروندش بسته شد، عمل الف، خیر الف انجام شد. یه سال گذشته، طاقت نمیاره. یه مثال یه دفعه زدم توی یکی از برنامه‌ها، گفتم طرف صبح بیدار شد، نماز شب خونده بود، دید کسی نفهمی، هی داد میزنه آقا یه لیوان آب بیاری، آقا یه لیوان دیگه هم آب بیاری. نه چیه، گفت نماز شب آب میکشه، عجیبه، خیلی آب میشه، ندیده بودم مثلا اینطور. لذا عمل به واسطه یه ذکر آن به ریا تبدیل میشود. حرف دقیق بود، نه اینکه بی اثر میشود. عزیزان دقت کن، بی اثر میشود یعنی حبط میشود،
هیچی
شد، یعنی تو محور مختصات مثبت 100 بود شد صفر. ریا صفر نیست، ریا تو منفیاست. عمل از این ور یه منفی کنار 10 بیاد میشه منفی 10، صفر فاصله بین مثبت و 10 و منفی 10 20 عدده، نه صفر بگیم صفر شد،
خیلی زیاد.
بله، منفی میشه، ریا میشود، تبدیل میشود، سیئه تبدیل میشود،
حسنه
به سیئه تبدیل شدن، یعنی خودش فی نفس جهتش عوض میشه. میگه گاهی، پناه بر خدا، گاهی انسان اظهار میکند عملی رو به کنایه و اشاره، نماز شب خونده میخواد به چشم مردم بکشونه، میگه هوای سحر چه خوب بود، این مثال میزنه حضرت امام، چه ظریف میبینه حضرت و با چه ادبیات عرفی ساده اینو میده، هوای امروز صبح چه هوایی بود، خواهی خواب بودی یعنی درکش نکردی، یعنی بیدار بودم، داره آدرس میده به اون تا به کنایه،
چه سحری بود.
چه دیدی هوا اینجوری شده و چه ابری گرفته بود صبح مثلا اینجوری، و یا یه ذکر میکنه میگه چه اذان قشنگی میگن این مسجد ما، اذان صبحش، یعنی من بیدارم سر اذان صبح. مکاید خفیه نفس، کید خفی میکنه این نفس با آدم، عمل خود را ضایع و از درجه اعتبار ساقط میکنه، ضایع میکنه، از بین میبره عملشو. مثل طبیب و پرستار مهربان از حال خود مواظبت نمایید. طبیب و مهربان، عمل باید با مهربونی باهاش برخورد بشه، نگرش دار، نزار حیف بشه. جاهل گمان می کند دو سه روز گرسنگی که هر کس بکشه میشه حضرت صدیق طاهر و امیرالمومنین. این مال جهلش نسبت به این مسئله. کمال و نقص اعمال تابع کمال و نقص نیات هست و آنچه که عمل میکنی تبعیت میکنه از آنچه که فکر میکنی. یه دعا هم بکنیم، یه مقدار وقتمون هم تنگه. عمل هر کسی تابع نیتش شد. خدایا این نیت سالم رو به همه ما عطا کن، توفیق بده شیطان نفس دخالت در این ذهن و نیت ما به وسیله اون نزغهایی که داره دخالت نکنه. خدایا همه ما رو برای خودت خالص قرار بده.
انشاءالله خداوند توفیق اخلاص در اعمالمون رو به هممون عنایت بکنه که انشاءالله خالص خالص فقط برای خودش باشه. دوستان عزیزم، امروز صفحه 601 رو با هم تلاوت خواهند کرد. یه صفحات پایانی قرآن کریم ما هم هست، سوره مبارکه عصر، سوره مبارکه همزه و سوره مبارکه فیل رو امروز به اتفاق بشنویم و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد و عجل فرجهم. میدونم با دیدن این تصاویر قرآن که حال هوای مشهد امام رضا رو برای همه ما تداعی میکنه، دل خیلی ها راهی مشهد و رضا شده. انشالله دوستانی که مشهد هستند، مجاورین حرم رضوی، زائرین حرم رضوی، انشالله فردا قرارمون همزمان با نماز ظهر است در رواق بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برنامه سمت خدا را از اونجا انشالله تقدیم مشتاقان معارف اهل بیت خواهیم کرد با حضور کارشناسان عزیز و نازنینمون. حاجای سعیدی انشالله تشریف دارن، حاجای حسینی قمی، حاجای فرحزاد، حاجای ماندگاری، حاجای بهشتی، جناب حاجای لقمانی، آقای حیدری کاشانی و جمع کارشناسان. خلاصه جمع و انشالله شما را هم اونجا زیارت بکنیم. دوستانی که به هر دلیلی توفیق حضور در مشهد و رضا رو ندارن، مطمئن باشن طبق همون قرار همیشگی نائب زیاره و دعاگوشون خواهیم بود انشاءالله. وقت در اختیار حاجای سعیدیه و نکات پایانی رو انشاءالله بشنویم.
این مسئله اخلاص، من یه نکته رو فقط عرض بکنم که بسیار مهم بود و اون نخ تسبیحی که شما گفتید خیلی، مثلا اون نخ اسکناس هم حالا اگر بهش بگیم خیلی مهم بود. وقت شیخ مرتضی زاهد از ایشون نقله که میگن دو سه روز ایشون حال منقلبی داشت، افرادی که شاگرده و اینها دیدن گفتن آقا حالتون چرا اینجوری، ایشون چیزی نمیگفتی که خیلی کنجکاف شدن. ایشون یه روایتی رو میخونن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که به اندازه‌ای که تو با خوبی‌ها و راه‌های هدایت آشنایی داری، شیطان هم به همون اندازه با همه بدی‌ها و راه‌های گمراهی و ضلالت در زمین و آسمان آشنایی داره. اینو بدونیم. شیطان آشناست و اگر تونست عمل رو از اولش، یعنی از اون تیکه اخلاصش، از اونجا خراب بکنه، دیگه عمل چه زحمت براش بکشی چه نکشی فرقی نمی کنه. اون اول و شروع عمل، نقشه راهمون درست باشه.
خیلی خوب.
مطلبی هم راجع به مرحوم میرزای قمی
رحمت الله
علیه صاحب قوانین بود که عرض بکنم که در قبرستان شیخان قم هستم. من خودم خیلی توفیق داشتم که زیارت قبرشون برم و انجام وظیفه بکنم. ایشون هر شبت که وقتی کربلا مشرف می شدن از خاطراتشون نقل می کنن، شون می رفتن مرحوم خانه مرحوم وحید بهبهانی، استادشون بوده، شون می رفتن در خانه رو می بوسیدن، اینقدر احترام می کردن به علم و احترام به استاد داشتن. آیت الله بهاءالدینی یه جمله راجع به مرحوم میرزای قمی دارن، من اینو بخونم، خیلی قشنگه. بعد از فاطمه معصومه سلام الله علیها ما در قم فردی را به عظمت میرزای قمی نداریم. این محدث بزرگ، این بزرگ چیدن بعد از حضرت صدیق، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها فوق العاده است. ایشون شاگردان بسیار با اخلاص و بزرگی داشتن، استاد محمد باقر شفتی معروف به حجت الاسلام که الان میشنویم ایشون بوده، استاد عبدالله شبر صاحب تفسیر شبر بوده ایشون، یعنی شاگردان فعلی داشتن ایشون، شیخ اسدالله تستری باز ایشون هم معروف از شاگردان ایشون بودن. بدانیم اگر کسی، میخوام ربطش بدم به بحث اخلاص خودمون، اگر کسی برای خدا اومد جلو، حالا نگاه میکنید سالهای سوال طلبه ها، افراد مختلف تو فقه اصول از ایشون استفاده میکنن، آن چیزی که فقه ما الان داره، از اصول فقه ما الان داره استفاده میشه، بسیاری از بزرگان آراء قوانین رو دارن میارن تحلیل میکنن، ببینید تو چه اندازهی برکت داره قلم یه نفر.
روایت نورانی، من اخلص لله 40 صباحاً،
40 روز واسه خدا، این تمام اون چیزی که در ذهنش هست به زبانش جاری میکنه، در قلبش هست به زبانش جاری میکنه،
چشم خودش
همین هم میجوشه ازش. یه روایت هم داریم از امام صادق علیه السلام، دلمون انشاءالله با حضرت حجت میشه. المهدی سمخون بالمال، حضرت وقتی بیاد انشاءالله صفتش اینه، مهدی فاطمه سلام الله علیه، بخشنده است تو مسئله مال، شدیدون علل عمال نسبت به کسانی که کارگر یا مسئولن نسبت به حکومت، بسیار سخت گیره، شدیدون علل عمال، رحیمون بالمساکین، اونایی که اهل مسکنتن، اونایی که سطح مالی پایین دارن، خیلی رحیمه، شدیدش و رحمتش هر دو رو داره. خیلی دلمون تنگ شده برای روزی که بیاد، روزی که بفهمیم همه چیز عالم یک معنی و مزه دیگه ای داره. اصلا هدف خلقت چی بود؟ انسان کامل چی بود؟ الگو او بود؟ انشالله ببینیم اون روزو،
انشالله
تو اون روز از اعوان و انصارش باشیم، تو اون روز باعث شادی دلش باشیم و تو اون روز پرونده ما به عنوان افتخار مطرح بشه و خدای نکرده جور دیگه ای نباشه. انشالله خیر ببینیم.
خیلی ممنون، متشکرم. مثل هر چهار شنبه بیان شیرین و تأثیرگذار حاجی سعیدی، امیدوارم که همه ما رو به خودمون بیاره و یک تجدید نظری در مسیر زندگیمون بکنیم. برکت امام رؤوف، امام رضا و حضرت حجت علیه السلام. خیلی خوب، انشاءالله فردا فراموشتون نشه. دوستایی که به هر دلیلی نمیتونن بیان، خیالشون راحت باشه که ما نائب وزیرا و دعاگوی همشون هستیم، اونا هم که میتونن بیان حتما انشالله فردا مشرف بشن حرم رضوی، هم زیارت بکنن و هم ما انشالله روی ماهشون رو ببینیم. به امید دیدار فردا همزمان با اذان ظهر و عصر، رواق امام خمینی رحمت الله علیه در حرم حضرت علی ابن موسی رضا امام هشتم علیه السلام. یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. متشکرم آقای سعیدی،
متشکرم، صدا هستیم. یا علی مد
سلامت باشید.
الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.